تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن که شروع کردیم تا جزء 13 آیه به آیه تفسیر گفتیم، تفسیری چند دقیقه ای، ساده، روان، فشرده. قصه یوسف هستیم، آیه 85. آیه رو بشنویم.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
یعقوب خیلی در فراق یوسف گریه میکرد، خیلی یوسف رو یاد میکرد. پسرها بهش گفتن که به خدا قسم همیشه پیوسته یوسف رو یاد میکنی، انقدر که بیمار و لاغر میشی، مشرفه به مرگ میشی، از بین میری، چته؟ هر از حتی تکون هر ازن او تکون هر از، یعنی به کسی میگن که عشق و اندوه و حزن رو آب کرده، لاغر کرده. بالاخره این نشانه منتظره. اگر ما خواستیم ببینیم منتظر آقا امام زمان علیه السلام هستیم، باید ببینیم چقدر اون رو یاد میکنیم. سوز یک هدیه الهیه، درد یک هدیه الهیه. قدیمی ها که به هم میخواستن توبیخ کنن میگفتن ای بی درد. انسان باید حساس باشه. لعلک باخع نفسک، پیغمبر میسوخ، حریصان علیکم، پیغمبر بر هدایت حرص میزه. عزیزان علیه ما عنتم، سختی های شما پیغمبر رو زجر میده. من قرآن را نفرستیدم که خودتو به مشقت بندازی. خدا به موسی میگم میدونی چرا تو رو پیغمبرت کردم؟ در تو یه سوزی بود که در دیگران نبود. کسی که کسی رو بشناسه برش میسوزه. ما که عمرمون رو تلف میکنیم دلمون به حال خودمون نمیسوزه. گناهکار دلش به حال خودش نمیسوزه. میدونه که این گناه باید این بدن بره تو دوزخ، دلش به حال خودش نمیسوزه. فکر میکنه لذت میبره، فکر میکنه کامی گرفت، پولی گرفت، پستی گرفت، با چه خلاف و خیانتی. فراق میتونه انسان را بشکنه، فراق میتونه انسان را بکشه. خب بریم سراغ آیه 86.
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
وقتی بچه‌ها گفتن چقدر گریه می‌کنی، چقدر یاد یوسف می‌کنی، میگه میخوای خودتو بکشی، آب شدی، لاغر شدی. گفت که انما، قال پدره گفت انما اشكو بثي وحزني. بث به حزن شدیدی میگن که انسان انگار نمیتونه بیان کنه، یعنی اوصایی که تو گلو مونده. اشکو بثی و حزنی، یعنی من ناله آشکار ما و حزن پنهان ما فقط به خدا میگم و من از عنایت و لطف خدا چیزی میدونم که شما نمیدونید. انبیا همشون ناله ها داشتن. حضرت آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا. حضرت ایوب گفت انی مسنی از زر. موسا گفت رب انی لما انزلت الیه من خیرن فقیر. یعقوب گفت انما اشکو بثی و حزنی. انبیا در این غمها و قصه ها و فقرها و سختی ها مثل مردم بودن و گاهی هم خیلی بیش از مردم. در مواردی سکوت نابجاست. اونجا که اگر ساکت باشم بر قلب و اعصابم فشار میاد، اونجا باید گریه کنم، داد بزنم. یا اونجایی که اگر ناله بزنم آبروم میریزه، موقعیتم در جامعه ابین میره، اونجا با ساکت باشم. اما در غیر این دو مورد ناله کردن، شکایت کردن اشکالی ندارد. موحد درد دل خودشو با خدا در میان میذاره. اشکو بثی و حزنی الله، من به خدا میگم دیگه، چه کنم. افراد گاهی از کنار حوادث ساده میگذرن، اما یعقوب پشت پرده هم میدونه که ماجرا چیه. میگم من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. خب این دوتا آیه چی به ما گفت؟ بچه ها گفتن چرا قد گریه میکنی؟ بعد از 20 سال هنوز یاد یوسف میکنی؟ خود تو داری میکشی؟ یعقوب هم گفت چه کنم، یه خبرهایی دارم، یه چیزهایی میدونم که شما نمیدونید. از همه گذشته من پلو کسی که ناله نمیزنم که بگی موقعیتم کم میشه آبرو میرزه. حزن و بطرم و به خدا شکایت میکنم. ناله زدن در درگاه خدا ارزش داره. خب این گفتگوی بین پدر و پسر، بریم سراغ آیه بعد. آیه 87 چی میگه؟
یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
پسرا بروید تجسس کنید، شاید یوسف و برادرش رو پیدا کردید. از لطف خدا مایوس نشید، جز افراد کافر مایوس نمیشن. شما که کافر نیستید، از لطف خدا مایوس نشید. خدا رو چه دیدید؟ برید دو مرتبه، یه بار دیگه بروید. شما که دو بار رفتید، یه دفعه دیگه هم بروید. تجسس اینه که آدم دقت کنه عیبو در بیاره، تحسس اینه که آدم دقت کنه خوبیا رو در بیاره. یه بار آدم دنبال دور میگرده میگن تحسس، یه بار دنبال عیب میگرده میگن تجسس. تجسس بعد تحسس خوب، فقط این نقطه فرقشه، تجسس تحسس. اینجا میگه یا بنیه، پسرای من. از یا بنیه معلوم میشه که انسان نباید رابطهشو با بچهاش قطع کنه، با اینکه در دو سه آیه قبل داریم که یعقوب روشو برگردون، در دو سه آیه قبل داریم و تولا و تبلا عنهم، یعنی روشو برگردون. در این که روشو برگردون ولی دو مرتبه روشو برگردون، یعنی انسان اگر قهرم میکنه، داریم که در روایات هم داریم که اگر با بچهتون قهر کردید زود آشتی کنید، نذارید قهر طول بکشه. با این که تبلا پشت کرده بود، اینجا رو کرد گفت یا بنی یا پسرای من اذهبو، پاشید بروید فتحسسوا من یوسف، برید پیدا کنید یوسف و برادرشو، مایوس نشید، خدا رو چه دیدید؟ فقط کفار مایوس میشن. خب مسئله شناخت و کنجکاوی نیاز به حرکت داره. اذهب و فتح، باید پاشید بروید تجسس کنید. لطف خدا با تنبلی سازگار نیست. اولیاء خدا هم خودشون مایوس نیستن، هم به مردم میگن شما نباید مایوس بشوید. یأس نشانه کفره، مایوس نمیشد مگر قوم کافر. چطور؟ چون آدمی که مایوسه میگه خدا دیگه نمیتونه، کار دیگه دست خدام نیست، آی کفره، قدرت خدا تیک کشید، تموم شد، خدام نمیتونه مسئله رو حل کنه، این کفره که انسان خدا رو عاجز بدونه. این سفارش هست که یعقوب به بچه هاش گفت پاشید یه بار دیگه بروید مصر، سراغ یوسف، سراغ برادراش، مایوس نشید. این امید خیلی مهمه، ما باید سعی کنیم روح امید در خودمون و در جامعهمون دمیده بشه. آدمی که امید از دست بده خیلی چیز داره دست میده. در همه کتاب‌ها نوشتن که در گناهان کبیره چند تاست، اول همه گفتن اولین گناه کبیره یأس از رحمت خداست. میگن کسی پرده کعبه رو گرفته بود، میگفت خدایا من رو ببخش، بعد میگفت میدونم نمیبخشی. گفتن چرا همچی حرف میزنی؟ گفت آخه من جزو لشکر یزید بودم، رفتم کربلا امام حسین رو بکشم. بهش گفتن این که میگی خدای من نمیبخشی، این یأس تو از امام حسین کشتن تو گناش کمتر نیست. انسان هرچی هم مجرم باشه نباید مایوس بشه، خدا میبخشه. خب این دو تا آیه در این جلسه کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.